شب را بگی سوی فردا ببر، لحظه ها را به آغوش رویا ببر، دست شب را بگی سوی فردا ببر، لحظه ها را به آغوش رویا ببر. نترس از طوفان جوان در راه است، انوز هم لبخند به چهره ما هست.
شنیدنی شده باز سکوت فریادت، هنوز 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 لبز زمین نرفت از یادت. مرا به آوازی دوباره مهمان کن، بیا و معجزه را دوباره آسان کن.
محکم قدم بزن،
ایام یار تو هم
فردا و پس فردا
چشم انتظار تو هم.
دست شب را بگی سوی فردا ببر، لحظه ها رو با بوش رویا ببر. دست شب را بگی سوی فردا ببر، لحظه ها رو با بوش رویا ببر.
سلام میکنم به همگی، اینجا رادیو پس فردای شماره 762.
خواستم بگم این دوست عزیز ما که دیشب گزینه‌های وزارت اطلاعات روی میز رهبر رو داشت میخوند، یه مورد جدید رو فراموش کرد بگه. اونم اسید پاشی در اصفهان هست توسط برادران بسیجی که بر روی صورت خانم‌هایی که به اصطلاح خودشون بدحجاب هستن میپاشن، که تو هفته گذشته فقط 6 مورد شهید شده. میخواستم اینم یه یادآوری بکنم. ممنون هستم. محمدم از اصفهان.
سلام فرشید جان، در مورد این اسید پاشی دولتی هم تو اصفهان یه صحبت اگه میشه بکن.
بله، این روزا خیلی از ماها تو بهت خبرهایی هستیم که از شهر اصفهان میاد و همه تلاشمونو میکنیم تا باورشون نکنیم، باور نکنیم که یه تعدادی آدم پیدا شدن که به هر دلیلی خودشونو صاحب این حق میدونن که به خاطر چیزی که بهش اعتقاد دارن به صورت دخترای مردم اسید بپاشن. ترجیح میدیم باور نکنیم که داعش نه تنها پشت مرزهای کشورمون، که تو مغز و روح و روان یه سری از آدمای دوروبرمون هم نفوذ کرده و همینم باعث میشه که آدمهایی همه عقده ها و کینه های زندگیشون رو بریزن روی صورت نرم و نازک دخترانی که هنوز سالهای زیادی رو برای زنده بودن، برای زندگی کردن، برای سرخوشی و برای زیبا بودن در پیش دارن. ترجیح میدیم اینا همش دروغ بزرگ باشه، یه شوخی بیمزه، یه توهم دیوانوار که به ذهن یه قصه نویس تلخ نویس رسیده باشه. دلمون میخواد اینا ماجرای یه سریال کش و قوس‌دار تلویزیونی باشه که میخواد با تعلیق‌های دردآورش ما رو با خودش بکشونه تا قسمت آخر، و همیشه دلمون خوش باشه که این فقط یه برنامه است، یه ماجراست که فقط تو فیلم ها اتفاق میفته. اما متاسفانه اینجوری نیست. ظاهراً همه این خبرهایی که شنیدیم درسته. اتفاقایی از این دست مثل یه قده بدخیم خطرناکه که شاید همه ما، حتی من و تو، باید بهش فکر کنیم و درمونش رو از خودمون آغاز کنیم. این قده بدخیم یه نقطه سیاه، یه سیاهی محض به اسم تعصب، به اسم وحشیگری و به اسم خودبینی. دلمون برای اون دخترایی که قربانی این سیاهی شدن میسوزه. کاش میشد اون قده رو در آورد و به گور سپردش، قده‌ای که سر و کارش با تک تک ماست و تا وقتی که تک تک ما نخوایم از بین نمیره. دلمون برای خودمون بیشتر از هر کسی و هر چیزی
می‌سوزه.
Yeah.
چشمات رو به خواب قصه بسپارم، از این فصل سکوت و شب غم بارون رو بردارم.
یک رادیو پسورده دیگه، یک هفته دیگه آغاز شده، با شما هستیم و این هفته طبق معمول شاعرمون سروده که ما خوب میشویم با تاید و پودر و کف، ویروس ها یه جا ما کلن این طرف، آمپول جواب توست با سوزشی عمیق، شل کن عزیز من این لحظه دیدنی است، قرص و پماد ما سرمایه های ماست، دارو بزن عزیز اینها جویدنی است، از ترس ابولا دست مرا بگیر قبلش ولی بشور دستت رو ای عزیز. با تشکر از شاعر تماما ضد عفونی شده برنامه این هفته، خیلی تمیز و استریل میخوایم برنامه رو بهداشتی کنیم تا هم بالاخره یه بار خودمون ضد عفونی بشیم، همین که شما رو برای اولین بار در تاریخ بشر با مزایای بهداشتی بودن آشنا کنیم بدور از هر گونه قرص و شربت و آمپول و ویروس ابولا، صحیح و سالم ان شاءالله مدت بیشتری دور هم باشیم، زود نمیریم دیگه.
یکی شماره 761
بدانید و آگاه باشید که وقتی هیچ انسان عاقل و ابولا نگرفته ای سر و کله زدن با صابون مایع و جامد و شیر دستشویی را با یک رقابت نفسگیر با اسرائیل عوض نمی کند، اما کسانی هستند که به این حرفا توجه نمی کنند و آن وقت آنان از بسیار مریض شوندگانند، پس بشورید و بشورانید و در این زمینه اسراف هم بکنید که جای دوری نمی رود. امضا. از ترس حیولایی به اسم ابولا این روزها کلن در حال دست شستنهای رادیو پسفرد. خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرها، من خیلی به طور کلی بدون ذکر جزئیات من توصیه میکنم به شما که این روزا خیلی مواظب به خودتون باشید، تو رو خدا مراقبت کنید از خودتون، یعنی تو این دنیای این روزای ما آسون ترین کاری که میشه کرد مردن، خدا وکیلی، از اون طرف ابولا، از این طرف داعش، حالا تازه یه گوشه دنیا مثل کره جنوبی هم ملت میرن کنسرت یا حالی بکنن یهو سیستم تهویه ساختمون میریزه پایین 16 نفر میمیرن، کلا یه برنامه باید بذارن مسئولین ما از خونه بیرون نیایم که نمیریم، چون دیگه الان برای مردن باید شما فقط از خونه بیای بیرون، یعنی کافی از خونه بیای بیرون، والا با این مردناشون.
میخوام ببینم اینایی که مثلا شنبه صداشون رو پخش میکنی که این موضوع رو فهمیدن که کی برات وایس میفرستن، چون من همیشه دیر میکنم که این وایس فرستادن و خیلی اعصابم خرد میشه. میخوام ببینم کجا اول موضوع رو اعلام میکنی.
ما اول توی فیسبوک موضوع رو اعلام میکنیم، بعد دیگه بعضی تیزن دیگه سری وایس میفرستن به قول شما، و خیلی هم خب راجع به برنامه کلا حرف میزنن، صداشون رو پخش میکنیم، همه راجع به موضوع حرف نمیزنن. متشکرم. دوستای عزیز، شما میدونید که زن کامل و مطابق با استانداردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی چجوری باید باشه؟ میدونید؟ ول کنید، اصلا فشار نهید به خودتون، چه کاریه؟ یه حاج آقای هست تو صدا و سیما داره برامون توضیح میده که زن خوب یعنی چی؟ یعنی این
مرحبا به اون خانمایی که من میشناسم، های شریعتی، دکتر، مربی، معلم، ارزم استاد، کارت حقوقیش، حتی فیش حقوقیش، کارت حقوقیش، همه اینا دست همسرشه. بعد میگه آقا هر وقت من پول لازم داشتم لطف بفرمایید شما به من بدید. یعنی ادبیات اسلامی، یعنی تربیت اسلامی، کمک شوهرش میکنه، کار مقتضای جنس و شخصیت رو داره انجام میده، ولی بله. دستور دین رو پاروش نمیگذاره.
بله بابا حاج آقا، آخه این حرفی که شما میزنی مبناش چیه؟ این دلیل خاصی هم براش دارین؟
خدا خواسته زن وابسته مردش باشه تو مسائل اقتصادی؟
بله. یعنی خب الان آدم دلش میخواد میدونی بازم خیلی حرفا بزنه، ولی حیف که نمیشه دیگه. ولی شما تو خونه راحت باشین ها، شما خوشنونده هایی که داری الان صدای ما رو شنیدی، صدای آقا همشه، هر چی دلتون میخواد بگین، راحت باشین، خودتون رو خالی کنی. ما اینجا یه مقدار گیر رسانه و دیگه این حرفاییم دیگه، همش باید بیب اینجوری و ایناست دیگه. بعضی وقتا به طور کلی هم باید بگم ها، یعنی بعضیا تو کشور خود ما هستن به داعش گفتن زکی، فقط یکم خجالتی هن، نمیتونن در اون حد خودشون نشون بدن. خدا نیاره اون روزی که این عزیزان خجالتشون بریزه. وای 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 وای. خانوما، آقایون، دختر خانوما، آقا پسرا، جون هر کی دوست دارید وقتی میرید کامپیوتر و لپتاپ و نمیدونم تبلت و اینا میخواید بخرید، حواستون رو جمع کنید. این روزا بد جوری بازار بنداز بنداز گرم انگارا، نه اینکه مملکت امام زمان قرار بود همه توش مثل انسان کامل رفتار کنن. الان هیچ بعید نیست گنجیش که رنگ شده رو جای کفتر چایی بهتون بدن. به صحبت‌های جمعی از فعالان عرصه لپتاپ و موبایل و اینا لطفاً گوش کنید در این باره.
محصولات لپتاپ های استوک و تبلت های چینی، گوشی های چینی اندروید،
ما از دبی خریداری میکنیم.
بیشتر از دبی خرید میشه.
تبلت نوع اصلی هست تقریبا 1 تومن، 1200. تبلت چینی میخره طرف 200 تومن، 250 تومن یا 180 تومن.
تبلت از 200 تومن داریم تا 500 تومن،
از 400 به بالا داریم، بستگی به مشخصات و تمیزی لپتاپ داره. خود مغازه بعضی هاشونو که مطمئنن گارانتی میکنن به مشتری میدن.
همین مارکه میبرن مثلا اونجا یه گارانتی روش میزنن به قیمت، مثلا به جنس اصلی به قیمت بالا میدن به مشتری.
بله اینجوری هست، همه دارن پیشرفت میکنن، ما هم داریم پیشرفت میکنیم. خلاصه رفتین دیدین چیزی که باید مثلا 1 میلیون باشه دارن مفت بهتون میدن، فرار کنین آقا، قلابیه، قلابی نخر. و حال میکنیم با همه اعضای جامعه پزشکی، از دکترای باحال و حکیمان چوب بستنی به دست و گوشی به گردن و دماسنج در جیب گرفته تا اون خانومه که تو آزمایشگاه سوزن میکنه تو رگمون و خونمون رو میکنه تو شیشه، تا فیزیوتراپا و پرستارا و باقی درمان کننده های آلام ما، کلکسیون های درد و مریضی، دمتون گرم. ما با امشب میایم پیشتون، جای نرینا. بله میرسیم خدمتتون، میرسیم خدمتتون.
که دستامو میگیری دنیا واسم زیباتر میشه، وقتی که پیش من میشینی خوشبختیم چند برابر میشه، لبخندت همه دنیامه، به تو و عشق تو پابندم، میخندی خسته یادم میره، با تو به خسته ها میخندم، میخندی خسته یادم میره، با تو به خسته ها میخندم. بگو از سر دل دوستم داری، تا دنیا رو به پای تو بریزم، به هم بگو کجای زندگیتم، به هم بگو که قد واسد عزیزم. بگو از سر دل دوستم داری، تا دنیا رو به پای تو بریزم، به هم بگو کجای زندگیتم، به هم بگو که قد واسد عزیزم.
مجروح خود را بخیه کردم، پس از اون چندی بر تو تکیه کردم، دو دستت را گرفتم توی دستام، به من گفتی گرفتار ابولام، به ناگه رنگ زرد و حس نمودم، طلایی شد سراپای وجودم، تمام صورتم شد زعفرانی، ندا آمد تو راه آسمانی، حالا من با پری توی بهشتم، توی فرصت برات نامه نوشتم، وصیت میکنم بر جمع یاران، به حرفم گوش کن ما را مرنجان، اگر باشه تو دستات پاستوریزه، آبولا از تو دستات میگریزه، تو به داشت رعایت کن عزیزم، که تا فردا نگی خیلی مریضم.
آورین سیابو سراغ بهداشت فردی، نبرد با ابولا با صابون گلنار یا چگونه بین دیگران میکروب پخش نکنی. که مثلا در همین اوایل قرن فعلی یعنی هولوش سال 1300 شمسی یکی از بزرگترین مشکلات ایران مشکلات بهداشتی بوده، یعنی فقط کافی بود یه مریضی وارد کشور بشه دیگه به راحتی مدت طولانی مهمون مردم بوده، حالا با توجه به میزان قدرتش و کشندگیش میتونست اثرات فاجعه باری هم تو جامعه بذاره. اون موقع ها طبیعتاً مشکل اصلی بهداشتی مملکت ما میکروب‌ها و بیماری‌ها نبودن، مشکل این بود که بهداشت خیلی جاها یا اصولاً یه مقوله تجملاتی بوده یا اصلاً نبوده کلاً، یعنی شوخی بوده، آب تصفیه شده تمیزی وجود نداشته و کلاً هم خب مردم مثل الان به اینجور مسائل توجه زیادی نداشتن، پس طبیعتاً بیماری هم که میومده تبدیل به فاجعه میشده دیگه. اینجوری که تو تاریخ میگن، مثلا میگن حتی محمد رضا شاه پهلوی که مثلا برای خود شاهزاده یا قبل از اون نخست وزیرزاده ای بوده طبیعتاً خب باید امکانات ویژه‌ای تو زندگیش داشته باشه، چند بار در دوران طفولیت بیماری‌های نچندان مهلکی گرفته که چیزی نمونده بوده به خاطر همونا تو اون زمان تلف بشه. حالا دیگه شما اینو داشته باشید تا برسیم به مردم عادی که اکثریتشون هم فقیر بودن. این کلاس تاریخو الان اینجا راه انداختیم تا به همگان اعلام کنیم که همین بهداشت فردی که الان برای خیلیا یه مسئله حل شده و طبیعیه الان در حال حاضر میتونه جلوی خیلی از مشکلات و مرگ و میرها رو بگیره. حالا امشب میریم یه مقدار همچین ریستر میشیم در مقوله بهداشت شخصی، همه سعیمون رو میکنیم یه وقت خدای نکرده امشب و بهداشت شخصی رعایت نکرده به پایان نبریم. آقا برو بریم خانم آقا این دختر خانم آقا پسرها، الان شما بلا استثنا هر سایت خبری یا روزنامه رو باز بکنید یه بالا پایینی بکنید حتما یه خبر از این بیماری کوفتی ابولا میخوره به چشمتون، بیماری که همجوری شوخی شوخی جدیدن اومده و چند هزار نفر آدمو کشته و میگن با این فضی که وضعی که داره پیش میره حالا حالا هم ظاهرا دستبردار نیست. حالا به نظر شما بیماری به این مهلکی به این خطرناکی که هر کی بهش مبتلا بشه میگن 50% مرگ یعنی احتمال مرگش خیلی زیاده، این چجوری میشه ازش پیشگیری کرد؟ چجوری میشه پیشگیری کرد؟ باید سفینه چیزی رو بفرستیم هوا، باید سیستم های خیلی پیچیده ناسا رو به کار بگیریم، باید صدها و هزاران متخصص و دانشمند جمع بشن تا جلوی ابولا گرفتن آدم ها رو بگیرن؟ نه خیر، هیچ کدوم اینا لازم نیست که نیست که نیست که نیست. راهش الان عرض میکنم، راهش فقط اینه شما تشریف ببرید جلوی شیره ها و با معمولی ترین صابون موجود، چه میدونم از همین صابون گلنار از قدیم الایام وجود داشته، با معمولی ترین صابون موجود دستتون رو بشورید، همین چند بار در روز، حالا هر چی بیشتر بهتر. ها تموم شد و رفت، خصوصا تو محلهای کار، خصوصا کسایی که با آلودگی بیشتری سر و کار دارن. آقا دیگه از این ساده تر، حالا بگذاریم تو مناطقی که کسی بخواد مثلا کسی به خاطر این بیماری فوت میکنه مسئله یکم پیچیده تر میشه، ولی خدا رو شکر فعلا تو مملکت ما این یه رقمو هنوز نداریم. پس لطفاً همین الان اصلا برنامه ما رو ول کنید، برید دستونو بشورید. آقا همین الان برید دیگه. سامی هم الان براتون یه موسیقی طولانی تر میذاره. سامی یه ذره طولانی تر موسیقی خوب بذاره، ذره طولانی. تو شما بچه‌ها برن و بیان دستشونو بشورن. برید دستونو بشورید بیاین. سامی جان برو. بیا. بیا. نه نه برید برید، هیچ خبری نیست، موزیک فقط. میخوای بچه ها تا دارن دستشون رو میشورن یه تلفن بریم، تلفن بشتر.
گزینه های وزارت اطلاعات روی میز جلوی رهبر. 1. مدل داعشی، سربریدن و کشتار بیرحمانه برای ایجاد رعب و وحشت. 2. مدل طالبانی، اعدام و قتل عام مخالفان. 3. مدل کره شمالی، بردن 99% مردم به بی‌نهایت زیر خط فقر. 4 مدل خرخالی، بدون دادگاه و محاکمه و وکیل مدافع، اعدام مخالفان. 5 مدل مخلوط مدل ها، این گزینه از اسمش معلومه. با تشکر، نماینده وزارت اطلاعات، گوش به فرمان رهبر، جلوی میز رهبر.
خیلی متشکرم دیگه، فکر کنم خوش کردین دستاتونو دیگه، بس دیگه نسابین دیگه، گفتیم یه دقیقه دستو بشورین تمومه دیگه، الان چه 2 دقیقه است دارین دست میشورین. آقا یادش بخیر تو دبستانا معمولا یه یادتونه خانومی بود به نام خانومی بهداشت، که خب طبیعتا میومد برای بچه ها توضیح میداد که اصلا این بهداشت که میگن چی هست، به چه دردی میخوره، بعد برامون توضیح میداد که مثلا اگه ناخونامون رو نگیریم چقدر میتونه بد باشه برامون.
ایوال فرشید جان، ببخشید میگم تو حرفت، ولی من بچه بودم آرزو داشتم بزرگ که شدم خانم بهداشت بشم.
من تشکر میکنم از اینکه شما خیلی بهداشتی پریدی تو حرف من، ولی خب چرا دوست داشتی خانم بهداشت بشی؟
به خاطر اینکه خانم بهداشتمون مهربون و دوست داشتنی بود.
ای والا ما پسرا که به خاطر بهداشتمون معمولا کتک میخوردیم اصولا.
آره
آره والا
ما که فقط جایزه میگرفتیم، هر کی بهداشت رعایت نمیگرد خانم بهداشتمون انقدر بهش مهربونی میکرد که طرف کاملا بهداشتی میشد.
خانم بهداشت با حالی داشتی؟ نه با بر ما این خبرها نبود که آره مثلا آقای ناظم وا میستاد دم در ساختمون مدرسه ناخونهای بچه ها رو نگاه میکرد، هر کی ناخونش بلند بود با خطکش طرف و خطکش بهش کفدستی، یعنی کفدستی ها میزد. آره بابا
ای وای، اینجوری که بچه ها از بهداشت فراری میشن آخه.
یال ببین ما چقدر آدم بهداشتی بودیم که این حرکات ددمنیشیانه در ما اثر نکرد. ببین ما چی بودیم؟
ببخشید فرشید جان،
جانم.
میشه من یه بار ناخونای همه بچه های برنامه رو ببینم؟
جان فاز خانم بهداشت برداشتی یا پونه؟ بیخیال با کوتابی یا ولکن یعنی چی؟
ای بابا چه اشکالی داره، هم بهداشت رعایت میشه هم من به آرزوی دوران بچگی میرسم.
نه خیلی متشکرم، ممنونم سامی جان. بریم آیتم بعدی تا پونه خانم آمپول به دست نشدن. بله بفرمایید آقا، بریم بفرمایید.
پلنگ تیز دندان قلم را بر صحرای خشک و سوزان کاغذ می سرانم و تشکر از خانم معلم، انشای خود را با موضوع هرچه درباره بهداشت می دانید بنویسید آغاز می کنم. بهداشت یک مسئله خیلی خیلی مهم است. خانم بهداشت مدرسه ما هر هفته ناخونهای ما را نگاه می کند و اگر ناخون من بلند باشد و زیر آن چکای فراوان باشد ما را دعوا کرده، برای ولی من نامه می نویسد و چغلی من را می کند. پس خانم بهداشت به سلامتی ما علاقه دارد و اگر اینقدر به ما گیر می دهد فقط و فقط به خاطر خودمان است و به خاطر این نیست که شب قبل با شوهرش دعوایش شده و اعصاب ندارد. در رابطه با بهداشت ما وقتی با مادر عزیز و مهربان من صحبت کردیم، ایشون گفتند که یکی از غیر بهداشتی در این چیزهایی که آدم با آن برخورد می کند خانواده شوهر است. ما از ایشون پرسیدیم آیا خود شوهر هم یک چیز غیر بهداشتی است، که مادر من گفت حالا شوهر را با یک درجه تخفیف می شود تحمل کرد، ولی خانوادهش به پیف پاف ببخشید پیف پیف اصلا قابل تحمل نیستن. ما از پدر بزرگوارمون که داشت مسابقه فوتبال پرسپولیس با یک تیم دیگر را تماشا میکرد و پوست تخمه ها را در هوا تف مینمود درباره بهداشت پرسیدیم، که ایشان گفت دلش برای ساندویچ های کثیف و غیر بهداشتی استادیوم که فروشنده آن دست فروشی بود که سالها حمام را از نزدیک ندیده بود تنگ شده است، و در همین لحظه آقا تیم پرسپولیس گل زد و پدر ما از فرط خوشحالی یک حرفای غیر بهداشتی زد که ما نمیتوانیم جلوی خانم معلم عزیزمان به آنها اشاره بکنیم. خواهر زیباروی ما معتقد است وقتی ما دستمان را در دماغمان کرده و گاهی در خلاف جهت عقربه‌های ساعت و گاهی موافق با آن میچرخانیم یک عمل بسیار غیر بهداشتی و زشتی است، ولی به نظر ما دست کردن در دماغ اصلا کار بدی نیست. و تازه ما وقتی میبینیم خواهرمان اینقدر روی این مسئله حساس است همیشه جلوی او این کار را میکنیم و تازه خود ایشان چی که هر موقع میخواهد برود بیرون یک عالمه مواد رنگی مختلفی که معلوم نیست از چی ساخته شده و خیلی هم اتفاقا بدمزه است را به سرکله خودش میمالد. در پایان آقا دیگه آخرش تموم شد، ما در پایان ما از این انشا نتیجه میگیریم به احتاج یک مسئله دست و پاگیر و مزاحم است و به قول پدر ما پدرمان آدم هر چقدر بیشتر خودش را درگیر اینجور مسائل بکند بیشتر مریض می شود و به نظر ما خوشمزه ترین خوراکی های دنیا حله‌حوله هایی است که آقا قربانی مستخدم مدرسه ما با آن دست های بزرگ و قویش بدون دستکش درست می کند و ما آنها را در زنگ تفریح می خوریم و اسهال استفراغ می گیریم و آن موقع 3-4 روز در خانه اشغال می کنیم. نقطه. آقا اجازه تام شد.
دختر خانم آقا پسرها، طبق آماری که در هیچ جای موجود نیست، ما ایرانی ها همگی توی دوران کودکی و طفولیت از مقوله‌ای به اسم حمام فراری بودیم. یعنی چی؟ الان عرض میکنم. یعنی مادرای بیچاره ما هفته یه بارم که میخواستن ماها رو ببرن حموم تا و خدای نکرده چرکای تنمون تدیک نشه با هزار کلک و قربونت برم و فدات بشم و جایزه و رشوه و در نهایت زور و چه بسا کتک ما رو به سمت حموم راهی میکردن. بعد یه دوره بود تو کشور ما که اصولا اوستای معمار وقتی خونه رو میخواست بسازه به همه چیز آقا فکر میکرد تو بنای خونه جز چیز زائد و اضافی و خندداری به اسم حمام. اصولا تو خونه های قدیمی ایرانی خیلی 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 قدیمی ها که خیلی هم درندش بودن واسه نخود لوبیا و سیب زمینی پیاز مثلا اتاق مجزا اختصاصی وجود داشت، ولی برای حمام هیچ گونه پیش بینی نشده بود. به اون اوستای معمار وقتی که میگفتی اوستا دست درد نکنه بابت این 17 تا اتاق و اندرونی و انبیرونی و 3 تا آشپزخونه و سالن پذیرایی اینا رو خون طراحی کردی، ولی حمام چی میشه؟ اون کجاست؟ یه خنده همچی تمیز اندر کثیفی تحویلت میداد، میگفت حموم میخوای بری؟ بخچه لباساتو بردا بزن زیر بغل بر خزینه سر کوچه، جای حموم تو خونه است آخه. بعد از اون همه بی حمامی ها و بی بهداشتی ها و این حرفا که از اول برنامه گفتیم و الان هم همی الان اشاره کردم، ساعت 600 میلیون بار نواخت و سالها گذشت و گذشت و رسیدیم به زمان حال که این مسئله حمام داخل خونه در طی قرون و اعصار از یک پدیده بسیار بسیار اضافی به یک پدیده بسیار بسیار اشرافی و بعد از اون به یک پدیده بسیار بسیار لازم و ضروری تبدیل شد. و الان ما ایرانی ها آقا میتونیم شعار هر خانواده یک حمام رو محقق شده فرض کنیم تمام شد به کارش. منتها مسئله مهم و اساسی اینه که هنوزم خب یه سری ها تو خونه یعنی الان ها دارن دیگه، حموم دارن، خوبش هم دارن، بزرگش هم دارن، تمیزش هم دارن، ولی مسئله اینه که خستن. میفهمین؟ خسته. شما فکر کن بخوای تو خونه مثلا از تختت بلند شی یا از روی کاناپه بلند شی 3-4 متر رو طی کنی بیای تا حمام، بعد لباسا رو در بیاری، بعد شیر آب و وا کنی، بعد در شامپو لیزه، کف صابون زیاده، آب هی سرد و گرم میشه، تنظیم کردنش سخته. اصلا یه چیز میگم، یه چیز میشنوی ها، تازه بعدش آقا هوله رو بردار خودتو خوش کن، حالا مگه خوش میشی؟ میای بیرون سردت میشه، بعد دوباره لباس تمیز پیدا کن بپوش. ببین چقدر سخت و تخت و توان فرساست. اینه که برای بعضی از دوستان حتی الان که تو خونه ها حمام هم هست و اونا خودشون هم بنز کافی بزرگ شدن که بدونن بدن باید تمیز بشه، هنوز این مسئله حل نشده و حموم رفتن براشون در حد جابجا کردن رشته کوه البرز با زاگرس مثلا سخت و انرژی بره. اینجوریاست کلا.
اینم در نظر بگیرین که الان مشکل کمابی هم هست و اینجوری که مسئولین میگن اتفاقا هموم رفتن بعضی یکی از مهمترین راه‌های به هدر رفتن آبه. چون اصولا خیلی از ماها علاقه مندیم که به محض ورود به حموم آب و باز کرده و اولا حموم از فرط بخار تبدیل به سونا بشه، بعد هم این که اصلا صدای شرشر آب به همونی حس خیلی خوب میده. من البته منکر همه این خاصیت ها نیستم، ولی جسارتا به عرض دوستان میرسونم که اگه مشکل آب جدی بشه بهداشتمونم به شدت به خطر میفته. پس لطفاً اگه سختتونم هست سعی کنین با شیر آب بسته حموم کنین. البته میدونم سخته، ولی با تمرین شدنیه. ما که خواستیم و تونستیم و شد.
بعد آقای دکتر شما تخصص تو چی بود اون وقت؟ آه گوش و حلق و بینی؟ به 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 چقدرم زیاد آقا، یعنی گوش و حلق و بینی اینم مگه به هم را داره؟ آره را داره؟ چقدر جالب. من با اینکه مطالعات من خیلی زیاده اما من نمیدانستم گوش و حلق با هم را داره آقا. به خدا پس دقت کن موهای آقای دکتر درست بزنی ها. ماشالله آقای دکتر نسبت به چند سال پیش این موهای تو یه مقدار کم شده، یعنی حسابی کمو شدی شما. یاد ما میاد خیلی زلفای افشانی داشتین، چی شد کجا رفت؟ او جان من. بله البته با توجه به این که خود بنده خیلی اهل مطالعه هستم میدونم شما چی میگی. آدم وقتی خیلی درس میخونه، خیلی مطالعه میکنه، روی موهاش اثر میذاره. بله دقیقاً دیگه. بله بله شما درست میفرمایید. پسر تو چیزی گفتی؟ حواست تو به کار تو باشه دیگه. آی دکتر هر جایی نمیره آرایشگاه، درست کار بکن. مراقب باش پشت گردن میزنی گاز نگیره اون موزه، اون نوعه رو برداشتی دیگه. خب آی دکتر این گوش سمت راست من گاهی زنگ میزنه، این دلیلش چیه؟ من خود من هرچی تحقیق کردم مطالعه کردم نفهمیدم جان. آن یعنی میتونه دلایل مختلفی داشته باشه؟ خب مثلا چی؟ یعنی عفونت؟ جان من، من که آخه هر روز گوش منو تمیز میکنم که. با گوش پاکن؟ نه، با هر چیزی که دیگه باشه، دم دست باشه دیگه، گوش پاکن نداریم دیگه. خیلی وقتا هم با دست انگشت. ای جان من راست میگی؟ شما حالا کارت تمام شد نگاهی نمیشه به گوش من بندازی؟ من نگران شدم یه مقدار. آقا ما از قدیم الایام هی مداد و خودکار و میلبافتنی و انگشت خودمان هی میکردیم توی گوش من که این چیزی نمیشد. اشتباه بوده یعنی؟ عجب، یعنی اینجا، یعنی اینجا نمیشه حالا شما یه، یعنی یه نگاهی با دستگاه باید نگاه بکنی. خب من اینجا ذره بین دارم ها، خیلی قوی و خوبه. نمیشه ذره بین؟ عجب، باشه پس من میام من یه سری به شما میزنم دیگه حتما. بعد آی دکتر شما گواهی پزشکی هم مینویسی جان؟ نه آخه دختر من چند وقت پیش رفتیم مسافرت، جای شما خالی نرفتیم دانشگاه، بعد به این گیر دادن دیگه، گفتم مریضم و اینا دیگه. بعد آقای من که شما باشی گفتن گواهی پزشکی بیاد دیگه، پدر من در اومد تا گواهی پزشکی پیدا کردیم، اینور اونور زدیم، میخوام دیگه از این به بعد اگه بشه دیگه مزاحم شما بشیم دیگه، دیگه جای دیگه نریم جان. مسئولیت داره آ نمیشه یعنی؟ ای آقای دکتر جان دیگه تو عالم همسایگی باید با ما راه بیای دیگه، با هم باید یعنی راه بیایم. باشه حالا من خدمت شما میرسم. آقا من یه چند دقیقه میرم پیش این بقالی محل داره تعطیل میکنه، من یه چیزی از این بگیرم بیام دیگه، برای خانه باید یه چیزی بخرم. بله بله میام خدمت شما. پسر حواست تو جمع باشه، آقای دکتر مشتری مخصوصه. الان من برمیگردم. آره الان برمیگردم.
اگه مر خانی بارم ملی من شهر بارو ترا شب تار بیامو سرن ندی من شهر بارو ترا شهر بارو ترا زرگر کی جا کشم من لن پاره خسم تلا شب تار بیامو با فنر سو شهر بارو ترا به دل در درو تدل آرزو شهرمانو تنا شهرمانو تنا زرگر کی جا کشم من لن پاره خسم تلا شهرمانو تنا زرگر کی جا کشم من لن پاره خسم تلا.
با سلام، 21 شنبه شب را با مروری بر سرتیتر مهمترین
عناوین خبری روز آغاز می نماییم. آغاز گمان زنی ها برای واریز آخرین قسط بدهی نفتی هندوستان به ایران و توصیه جمعی از فعالان عرصه اینچیکی دانا که با بجاش چهار تا سریال هندی غیردار بخریم پخش کنین حلش بره پیکارش. هجوم مردان ریشدار ترکیه به آرایشگاه ها پس از به قتل رسیدن مردان ریشدار در این کشور به ظن رابطه آنها با داعش و توصیه جمعی از فعالان عرصه ریش کشور مبنی بر این که با اینجوری باشه که پس نصف بیشتر مدیر پلیرا و وزیر وزرای ایرانی داعشی هن. داختر شدن بازار خرید و فروش پایان نامه در کشور و تعجب بعضی از دکترها و پروفسورهای فعلی از اینکه چرا بعضیا پول و وقتشون رو صرف خرید پایان نامه میکنن، خب برن خود مدرک رو بخرن غالشو بکنن. سرتیتر مهمترین خبرهای ساعت گذشته را شامل میشدند. اینک مشروع خبرها. آیت الله احمد خاتمی امام جمعه تهران در نماز جمعه این هفته در مورد اینکه فتنه گران سال 88 چه کسانی بودند گفت:
تمامی دنیای استکبار بودند، سلطنت طلبها بودند، منافقین بودند، رقاص و رقاصه ها بودند، استحاله شده ها بودند.
در همین رابطه یکی از کارشناسان فتنه کشور به خبرنگار ما گفت: آیت الله خاتمی به عنوان یکی از مسئولین مأخوذ به حیای کشور در این سخنان به صلاح ندانستند باقی منحرفین و فاسدینی را که در این فتنه دخالت داشتند معرفی کنند، اما این نکته مسلم است که فتنه‌گران در روز عاشورا به انجام اعمال منافی عفت دست جمعی در خیابان، گردآوردن با نوحه‌های اجرا شده در مراسم عزاداری و همچنین تجاوز به نیروهای مظلوم و تنهای بسیجی و یگانهای ویژه به صورت گروهی پرداختند. وی در پاسخ به این سوال که مقامات کشور کی ولکن فتنه و فتنه‌گران می‌شوند، بغضش ترکید و نتوانست به سوال خبرنگار ما پاسخ دهد.
گزارش ویژه خبری. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر به سراغ آقای جواد لاریجانی مسئول امور حقوق بشر و اینای قوه قضایی رفت و از ایشان پرسید که چرا انقدر به احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در رابطه با مسائل ایران گیر میدهد، که وی گفت:
ایشون صبح با منافقین پالوده میخوره، زور با پجاکی ها نهار میخوره، شبم با یه گروه دیگه دانسینگ داره. خب این که نشد کار که.
در همین رابطه خبرنگار ما از ایشان پرسید که آیا مشکل وی با پالوده خوردن و دانسینگ است یا پجاک و منافقین، که وی گفت مسلماً جمهوری اسلامی با پجاک و مجاهدین خلق مشکل دارد. در این لحظه خبرنگار ما آقای لاریجانی را به صرف پالوده در یک دانسینگ دعوت کرد تا آنجا یک مصاحبه مفصل با ایشان داشته باشد، که وی یادآور شد به این پیشنهاد فکر می کند. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر: دفتر آقای لاریجانی در حال تلاش برای رزرو یک دانسینگ برای بردن آقای لاریجانی به آنجا.
در پایان شما را تا یک 21 دیگر و برنامه دیگر به خدا می سپاریم.
آقا ما هم دانسینگ هستیم. بذار بهش زنگ بزنم بگم منم میام. کجا بودین شما داش؟ من بچگی همش دلم می‌خواست با این لاریجانیا برم دانسینگ. اینا شما داش.
الو الو چچری پسر خوبی؟ ببین اون ماجره دانسینگ بود که گفتی اینا. لاریجانی اینا. منم هستم. فقط لباس چی بپوشیم؟ آن رسمی یا معمولی؟ آه خیلی خواهش باشی. کف چی؟ چه یه قرار؟
بله، واقعی که از مسائلی که باید در هنگام مراجعه به پزشک با آن توجه کردنه که ببینید آیا منشی مربوطه حجابش کامله یا نه، چون در تحقیقاتی که ما شخصا در حوزه به عمل آوردیم دیدیم که بد حجاب بودن و خیلی با کیفیت بودن منشی بر روی ضربان قلب بیمار اثر بسیار بدی داره و در یک مطالعه‌ای که ما بر روی 10 نفر طلبه داشتیم و اونها رو بردیم در یک مطبی که نعوذ بالله منشیش از آن منشی ها بود، مشخص شد که 3 نفر از طلاب از شدت ضربان قلب ناشی از برخورد با منشی بد حجاب سکته ناقص کرده بودند. 2 تای آنها هم که دریچه قلبشان از زمان کودکی نیمه باز بود، بعد از این اتفاق کلن دریچه قلبشان باز شد و به مشکل دریچه خیلی باز قلبی دچار شدند. اینه که ما از جامعه پزشکی میخوایم از استخدام منشی بد حجابی که ناخونش بلنده و لاک قرمز هم به آن زده به شدت خودداری بکنند، وگرنه خودمان ما رأساً وارد عمل میشیم. منشی بازی هم تمام و سلام علیکم و درود ما بر منشی که فقط عینک و نوک دماغش مشخص باشه. ما برکردنی نیست که بهترین اتفاق زندگی نیست، ما برکردنی نیست خوابم انگار رویای واقعی نیست. و اما بریم سراغ اخلاق پزشکی، دمی با پهلوانان عرصه اتاق عمل و مطب و داروخانه. شنوندگان از رادیو پس فردا، هرچند که ما با هم تعارف تیک پاره کنیم که ان‌شاءالله گزارم و بیمارستان و دکتر این حرفا نیفته، اینا همش در نهایت تعارفه. چیزی که باقی میمونه اینه که همه سابقه پروپیمون در مراجعه به اما و اقسام دکتران عزیز داریم و اونا هم دستشون درد نکنه. در خیلی از موارد دردهای ما رو خوب درمان کردن، اما همونطور که ما برنامه رادیویی خوب و بد داریم، پلیس خوب و بد داریم، رهبری خوب و بد داریم، شنونده خوب نه شنونده خوب و بد که همه گلنی چی، کلا همه این چیزای خوب و بد داریم، بنابراین دکترها هم خوب و بد دارن. البته دکترای عزیز ایرانی که همه ماشاءالله گلن، اصلا سر تا پا، سر تا به پا، به خدا آدم کیف میکنه با اون روپوش، اون گوشیه، اون چیزه دماسن، چوب بستنیه، اصلا میبینه چه حال میکنه. اما خب بالاخره دکترای هم هستن که یه دفعه دستشون در میره، مثلا میان ما رو عمل کنن، یا قیچیشون میمونه تو شکممون، یا مثلا بعضیشون ما مریضا رو میبینن انگار قاتل جد پدریشون رو دیدن. باز اینا که خوبه، مورد مشاهده شده در حال معاینه ما از پشت میزش تکون نمیخوره که هیچ، با تلفن صحبت میکنه که هوچ، تازه به صورت تلفنی داره همزمان با معاینه ما ماشینش هم معامله میکنه. یهو دیدین تو نسخه جای اکسپکتورانت مثلا براتون واسکازین نوشت. البته من میگم ها، اینا دکترای خارجی ان، اینا همه مستکبرین غربی ان، اینا همشون دکترای ایرانی، همه گل، بلبل، اهل دل، اهل صفا، به به به، درمان دردها، اصلا یه وضعی. اوه اوه، خلاصه ما امشب مهمون جامعه پزشکی هستیم، میخوایم یه دوری بینشون بزنیم ببینیم چه خبره تو این جامعه دیگه. بله، خدای نکرده زبونم لال، گردنم شکسته، سرما خوردین در حد آنفولانزای خوکی، اصلا حاله بده، یه چیز میگم یه چیز میشنوین، بلند میشین میرین پیش دکتر همیشگیتون که 600 سال سر کوچه‌تون مطب داره، دیگه انقدر شما رو از طفلانگی بردن پیش این آقای دکتر که شما تا میگن فلانی دکتر مثلا کامپیوتر هم داره، یاد این آقای دکتر میافتین. خلاصه میرین پیش ایشون، ایشون هم زحمت میکشن، فشار خونتون رو میگیرن، یه چوب بستنی هم میکنن ته حلقومتون، یه نبضی هم میگیرن ازتون، نسخه مینویسن تو مایه های دستور حاکم بزرگ، بعدم راهیتون میکنن برین داروخونه. داروخونه هم که میرین کیسه دارو رو میدن دستتون تو مایه های 2-3 کیلوگرم شامل مروری بر تاریخچه علم پزشکی. حالا اینا به کنار، یه بار دیگه بازم خدای نکرده ناخنش هست پاتون فرو رفته تو گوشت انگشتتون، آقا یه جوری درد میگیره انگار تیر خورده لامصب، لنگان لنگان میری پیش همین آقای دکتر، براش توضیح میده که اینجوری شده. آقای دکتر طبق همون سنت همیشگی دوباره چوب بستنی میکنه تو حلقت، فشار خونو میگیره، نبضم میگیره، شروع میکنه با دارو نوشتن. بهش میگی دکتر جان این شست مادر مرده ما رو یه نگاهی نمیکنی؟ دکتر از هم پشت میز نگاهی هم به شستتون میندازه، دوباره تومار داروها رو مینویسه، دوباره 3 کیلو دارو و حالا یه بانداج هم واسه پانسمان روش. حالا سه میخوام بگم برای اینجور دکتران عزیز کلا فرقی نمیکنه شما چتونه، اینا بیشتر رو دستشون خیلی حساب کردن، دستشون، چون به قول مادر بزرگا دستشون شفاست. شما
عزیزان حتما همه میدونین که نیروی انتظامی، دستگاه اطلاعاتی و برداران سپاه در کشور ما خیلی پوز میدن که وقتی لازم باشه در 3 سوت متهمین مربوطه رو دستگیر میکنن. مثلا تو اوج درگیری انتخاباتی سال 88 و بعد از اون شما کافی بود درباره سبزی خوردن تو تلفن با دوستتون صحبت کنید. هیچ بعید نبود بلافاصله بردارا بیان خدمتتون و ازتون توضیح بخوان که منظورتون از سبزی خوردن شامل تره، ریحون، گیشنیز، مرزه و نعنا و تربچه و پیازچه اینا بود یا اینکه داشتین درباره فتنه‌گران سبز صحبت می‌کردید. یا مثلا همین 5-6 تا دختر و دختر پسر جنایتخوار خطرناکی که با آهنگ هپی رقصیده بودن یادتونه برادرها اینجوری که میگفتن در عرض 6 ساعت دستگیر کردن. جدیدن هم خب قضیه وایبر و واتساپ و اون جوکای معروف صفات بارز امام و اینا پیش اومد که قبلا هم راجعش حرف زدیم، ظاهرا خیلی باعث جریحه دار شدن احساسات پاک این عزیزان شد، جوری که یکی از آقایون فرمانده سپاه در این باره گفتن که
از حدود 15 روز قبل تیم‌های مشخص شدن برای رصد موضوع. بعد از یک کار گسترده و پیچیده اطلاعاتی، عوامل پخش کننده این اهانت‌ها و توهین‌ها شناسایی شدن در شهرهای مختلف. بعد از هماهنگی قضایی صورت گرفته 11 نفر از این عوامل اصلی در استان فارس دستگیر شدن.
بله دستشون هم درد نکن، واقعا آدمای خطرناکی بودن حتما دیگه که انقدر با صفات و صفات و ویژگی های بارز امام ور رفته بودن. ببینیم اعترافات اونا چی بوده.
یه موقع متوجه شدیم که تو باطلاق این نرم افزار گیری.
قبل از اینم یه جورایی شست ما خبردار شد که مثلا اینا برنامه‌ریزی هدفمنده.
متاسفانه ما فریب خوردیم، فکر کردیم که کسی پیگیر مسائل نمیشه.
رو سرگرمی فقط رو ندانسته همجوری برای وقت گذرونی.
نخونده بعضی موقع این پیام اصلا مارک میکردم یا فوروارش میکردم یا کسی کپی پیست میکردم.
ناخواسته مثلا یه جور عکس ها و یه جور فیلم ها رو مثلا منتشر میکردیم داخل واتساپ داخل گروه ها.
ولی تو برش نرفتم که واقعا نمیدونستم چیه.
بله شنیدی چقدر خطرناک بودن؟ اصلا جرم و جنایت از سر و روشون میبارید. حالا فکر کنید اینا اعترافات قابل پخششون بود که برادر ازشون کشیدن بیرون پخشش کردن. با کارهای فنی که وقتی برادرها با کسی میکنن مورد داشتیم، طرف گاز زدن سیب حضرت حوا هم گردن میگیره چه برسه به صفات بارز امامو. بالاخره کار فنیه دیگه، شوخی نیست که. فقط سوالی که ما داریم از برادرها اینه که اینا که انقدر خوب و فنی و خیلی شیک این جنایتکاران هپی نمای وایبر به دست واتساپ زده رو سه سوت دستگیر میکنن، این اسید پاشای خیلی رقیق القلب و لطیف و روح اصفهانی رو جسارتن چند وقته میخوان دستگیر کنن؟ البته من نمیدونم، شاید هم اونا خودی هن اصلا گرفتنی نباشن ها؟ در صورت ما خیلی خوشحالیم تو کشورمون انقدر امنیت هست که شما اسمس یا پیامتو هنوز سند نکردی نفرستادی، برادرها در مقصد منتظرش نشستن. یعنی امام امت هیچ وقت فکر نمیکرد که فرزندان برومندش انقدر کارشون درست و عالی باشه. البته فکر نکردن به این چیزها یکی از صفات و ویژگی‌های بارز امام امت بود. بله فرض کنین تصادف کردین و بردنتون بیمارستان، یه بیمارستان دولتی که تو اورژانسش آدمای سالم هم مریض میشن، همراهتون با بدبختی برانکارد کثیف پیدا میکنه و شما رو میبره تو ساختمون. تو اون بلبشه و شلوغی که هر مریضی از یه گوشه داره ناله میکنه، احساس میکنید اگه گوشه خیابون مونده بودید آرامش بیشتری داشتید تا اینجا. یک روب میگذره و هنوز کسی نیومده از شما سراغی بگیره. درد همه وجودتون رو گرفته، مثل شما زیاده توی اون اورژانس. از درد یا شاید از اینکه هیچ کس نمیاد ازتون یه سراغی بگیره و بهتون برسه، دیگه جونتون به لب رسیده. داد میزنید بلند و رها، همه برمیگردن به سمتتون. چند لحظه بعد دو سه نفر سفید پوش بالای سرتونن، دارن با استرس ولی مسلط کاراتون انجام میدن. یکیشون بهتون یه مسکن تزریق میکنه تا دردتون کم بشه، اون یکی داره تلاش میکنه علائم حیاتیتون رو ثبت کنه، دردتون داره کمتر و کمتر میشه، ولی استرس محیط و اتفاقی که براتون افتاده دست از سرتون بر نمیداره. یکی از سفید پوشا که از بقیه به نظر مسن‌تر و جا افتاده تر به نظر میرسه، میاد براتون میگه که خوشبختانه به نظر نمیرسه که اتفاق جدی براتون افتاده باشه، تصادف به خیر گذشته. دکتر سفید پوش جا افتاده بعد سرشو میاره نزدیک گوشتون و میگه من میدونم که این سرویسی که اینجا به شما داده میشه شایسته مردم ما نیست، شایسته شما نیست، اما ما بی تقصیر، ما همه تلاشمون رو داریم میکنیم. دکتر به دستیارانش چند تا دستور میده تا درمان شما تکمیل بشه و بعد مؤدبانه ازتون خداحافظی میکنه و میره به مریض بعدی برسه. با خودتون تو همون حال، تو همون حال بعد فکر میکنید کارش خیلی سخته، این همه استرس، این همه فشار روحی، این همه کمبود، تازه باید روزی چندین و چند بار که از مریضای بیتاب و تحمل معذرت خواهی هم بکنه. با خودتون فکر میکنید که وقتی خواستید از اینجا برید حتما برید پیششو دستشو بفشارید و بهش خسته نباشید بگید. خسته نباشید بابت این کار طاقت فرسا و اینکه باید بابت سیستم بدی که محل کار اونا رو میگردونه از همه هم معذرت خواهی کنه.
پیشخور
روزنامه آفتاب به نقل از بادامچیان قائم مقام حزب مؤتلفه تیتر زده خاتمی بهترین گزینه نظام برای فرستادن به اروپا است.
این منظورشون احمد خاتمیه که احتمالاً ایشون قصد جون احمد خاتمی رو کرده، چون ایشون بیان این مناظر بی حیایی قلب وحشی رو ببینن سکته رو میزنن. ولی اگر محمدشون رو میگاله بحث دیگه.
اطلاعات به نقل از رهبری نظام: پیروزی غزه تحقق وعده الهی و بشارت دهنده پیروزی های بزرگتر است.
حالا ما که نفهمیدیم چجوری میشه این همه زن و بچه مردم کشته بشن، این همه خونه های ملت خراب شه تو غزه، بعد پیروز هم بشن. این معجزه فقط از دست معظم له برمیاد والا، فقط و فقط.
جام جم تیتر زده توجه ویژه به سلامت روان در رادیو و تلویزیون.
خب دیگه دوستان خودشون تیترشون طنز دیگه، ما فقط میتونیم با همراه شما به این تیتر بخندیم دیگه، بدون هیچ اظهار نظری دیگه، شرمنده دیگه.
شهروند تیتر زده فرونشست 25 سانتیمتری دشت تهران.
خب به سلامتی تهران با مدیریت باقرخان، هواش که داره ملت رو خفه میکنه، آبش که داره قطع میشه، زمینش هم که داره فرو میره. دیگه درباره پایتخت ام القرای اسلام بعد گفت دیگه چی بگم از خوبیاش، هر چی بگم کم گفتم.
اما داروخانه جاییه که ما مریضهای حیوانکی معمولا بلافاصله بعد از بیرون اومدن از مطب دکتر میریم اونجا. یکی از چیزایی که اصولا شبیه یه راز مگوه و خیلی از ما سالهاست درگیرشیم اینه که این دوستانی که توی داروخونه فعال هستن، آقا چجوری دست خط این دکترها رو میخونن؟
نه واقعا لامصب، این نسخه رو از هر طرف میگیری با هر ذره بین و میکروسکوپی که بهش نگاه میکنه قابل خوندن نیست. بعد تو میدیش دست آقای خانم داروخونه چی میبینی؟ مثل آب خوردن خوندشون و رفت سراغ قفسه داروها. البته معمولا بعد از خوندن نسخه خیلی پیش میاد که دوست داروخونه چیمون میگه مشابه خارجیشو داریم، خدا تومنم گرونتره از چیزی که بیمه براش میده این داروه بالاخره، یا مثلا این داروتون اصلا موجود نیست تو ایران. خلاصه از این چیزا زیاد پیش میاد تو داروخونه.
اما یکی از مشکلات بزرگی که بعضی از مردم تو داروخونه دارن اینه که میخوان از یه چیزای جلوگیری کنن، بعد اون چیزایی که باهاش جلوگیری میکنن و حتما باید از داروخانه بخرین دیگه. منتها مثلا وقتی یه آقایی میره داروخانه که توش فروشنده همه خانومن، نصف مراجعه کننده هم خانومن، خب چه خاکی باید به سرش بکنه تا با این خانوما بفهمونه که به پیشگیرنده احتیاج داره؟ خب سخته دیگه، بخوای پانتومین بازی کنی نمیشه، سوء تفاهم پیش میاد، بخوای بنویسیش ولی طرف دیگه بدتر زمین پلیس بیاد. اینه که بعد بیخیال چی بری داروخانه بعدی به این امید که فروشنده مرد داشته باشه. اینه که ما از مسئولین میخوایم یه قانون بزنن تو داروخانه ها فروشنده وسایل پیشگیرنده حتما مرد باشه. البته بگم الان اینجور وسایل تو ایران جزو کالای قاچاق به حساب میاد، ولی حالا اگه قاچاق هم هست قاچاق چیش مرد باشه دیگه، چون این رفیقای ما ایبونکی ها مثل که مثل خودمون خیلی خجالتی ان، دستون درد نکنه دیگه. خیلی متشکرم. فرصتمون تموم شد تو این روز و روزگار بیمار، تو این خستگی های تموم نشدنی که با هیچ خوابی تموم نمیشن، با این رخوتی که انگار چسبیده به همون و ولمون هم نمی کنه، با این همه نیست شدن ها و نبودن ها و غیبت های بی توجیه، فقط بودن تویی که میتونه آدم رو به رفتن امیدوار کنه، تویی که صدای منو میشنوی، تو که توهم خالی بودن جا ترسناکترین تصویریه که میشه جلوی چشم دید و نگاه رو ازش دزدید. شبتون خوش.
از خالی تو در من، از لحظه های بیار، تاریخ بی تو بودن، هفت شنبه های بیمار، روزای نیمه سوخته با بوسه های سیگار، مشق نبودن تو، جریمه های بسیار.
این لحظه رو نگه دار، بانوی خواب و بیدار، این لحظه رو نگه دار، بانوی خواب و بیدار، لبریز خنده با تو، لبریز شعر یغما، شال حریر آبی تو پرسه های سرما، گاهی نگاهی از تو، گاهی خیال رویا، بوسیدن تنش تا وعده های فردا، اون لحظه رو به یاد آور، بانوی خواب و بیدار، اون لحظه رو به یاد آور، بانوی خواب.